بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و سلم
صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین معصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. و قال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه ففي كتابه العظيم اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم واما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم اوت كتابيه. محور بحث ما در این ده شب پیرامون مسائل قیامته و آنچه که ما باید در مورد دادگاه الهی بدانیم. در شبهای قبل عرض کردیم که قصه قیامت و موضوع قیامت یکی از جدیترین موضوعات قرآنی است، در حدی که علما و کارشناسان دینی گفتند بیش از 80% از آیات قرآن در مورد قیامت است، یا تصریحاً یا تلویحاً. منتها در مورد قیامت اگر کسی بخواد حق این موضوع رو ادا بکنه حداقل باید 10 سال رو این قصه زحمت بکشه، آیات رو کنار هم بگذاره، آیات رو با همدیگه مقایسه بکنه، مراتب قیامت رو فصل بندی بکنه، بعد با روایات ائمه اطهار علیهم صلوات الله با آنها تلفیق بکنه، چون ما اعتقاد به ثقلین داریم نه فقط قرآن کریم. وقت مجموعی که به دست میاد از آیات و روایات یک مجموعه بسیار زیبا و خوندنی و شنیدنی است و واقعا متنبه میشه. یعنی اگر کسی بخواد که به خودش بیاد و از این فرصت طلایی که عمر چند روزه دنیاست استفاده بکنه، حتما باید رو بحث معاد سرمایه گذاری بکنه. دیروز بود یک مطالعه‌ای داشتم در یکی از زندگی که از انبیا مثل نوح نبی، یه روایتی رو از امام صادق دیدم برام خیلی جالب بود. حضرت نوح که فقط 950 سال دوران تبلیغ پیغمبریش بود، فقط 1950 سال، نزدیک به 2000 سال این بزرگوار عمر کرده. ملک الموت وقتی آمد جانشو بگیره یه مصاحبه کوچولو با جناب نوح کرده. امام صادق فرمود جناب ملک الموت از حضرت نوح پرسید با این همه عمری که از خدا در دنیا گرفتی قصه دنیا را چگونه دیدی؟ گفت دنیا را مثل یک اتاقی دیدم که از این درش وارد شدم از اون درش خارج شد. به همین گذر و به همین سرعت که یک کسی از یه اتاقی وارد بشه و از اون در خارج بشه، این 2000 سال رو این گونه دیدم. وقتی آدم میاد روایات رو درباره فرصت، روایات رو درباره عمر، روایات رو در رابطه با سرمایه جوانی مطالعه میکنه و بعد میفهمد که روز قیامت بعضیا حسرت میخورن و تو سرشون میزنن و یا لیتنی میگن و این یا لیتنی و این حسرت و این تو سر زدن و این انگوش گزیدن هیچ فایده و ثمری نخواهد داشت، یه فکری برای تتمه عمرشون خواهند کرد. من قبل از اینکه وارد بحث بشم و ادامه بحث دیشب رو تقدیمتون بکنم به یک روایت همتون رو مهمانی میکنم و این روایت رو تقدیم همتون میکنم و امیدوارم به حق امام زمان و به حق سید الشهدا خدا توفیق تعمق در روایات و تفکر در آیات رو به همه ما عنایت بفرماید. مثل ما مثل اون پیغمبری عزیزی است که با قومش از صحرایی در شبی می‌گذشتند. حضرت نبی خدا به قومش گفت که تو این صحرای درنگی بکنید، همه ایستادن، تاریکه و خلاصه شبه، چشمشو نمیبینه. فرمود من پیغمبر شما، میخوام یه نکته به شما بگم. اگر از ریگه ها و سنگ های این بیابان جمع بکنید و تو کیسه هاتون بریزید، صبح که میشه پشیمون میشید، و اگرم نریزید پشیمون میشید. حالا خودتون میدونید. مردم دو دسته شدن، یه عده که تنبل بودن گفتن ما که سنگ بریزیم یا نریزیم بارمون سنگی میشه و صبح پشیمون میشیم و چرا بی خودی بار سنگین کنیم. بعضی هم گفتن که حالا یه چهار تا کلوخی ریگی سنگی بر میداریم، لابدی حکمتی توش هست. صبح که شد فرمود در کیسه هاتون رو باز کنید. اونایی که ریگ جمع نکرده بودن باز نکرد، اونایی که چهار تا ریگ ریخته بودن باز کردندن، این ریگ نیست، طلا و جواهره، گوهره. اونایی که ریخته بودن تو سرشون زدن که چرا بیشتر نریختن، اونا هم که نریخته بودن که میخواستن دق کنن که ای بابا اقلن ما یه چهار تا ریگ میریخیم. فهمود باری که الله حسرت امروز رو دیدید، اونایی که ریگ ریختن حسرت خوردن، اونایی که نریختن حسرت خوردن. من یه چشمه ای از صحرای محشر رو نشونتون دادم، روز قیامت هم همینطورید. اونایی که اهل ذکر بودند و عبادت بودند و خدمت رسانی به خلق بودند و صدقه و دستگیری و کارای خوب، حسرت میخورن که چرا بیشتر نکردن. اونایی هم که اهلی حرفا نبودند حسرت خواهند خورد که چرا عمرشون رو به بطالت گذروندن. لذا یکی از اسامی قیامت یوم الندبه است، یوم الحسرت است، یوم البکاس. همونی که پروندهشو دست راستش میدن گریه میکنه و همون کسی که پروندهشو دست چپش میدن، بهشتی گریه میکنه، جهنمی هم گریه میکنه. یه بابی رو دیشب من براتون باز کردم از آیات قرآن کریم که قرآن کریم میفرماید یه عده‌ای در صحرای محشر کارشون به این جمله میرسه، میگن یا لیتن، ای کاش چنین و چنان نکرده بودیم، ای کاش چنین و چنان کرده بودیم. از حسرت انگشت به دندان میگزن. قرآن میگه اینا اگر کسی روز قیامت کارش به یا لیتنی رسید، جهنمی شدنش حتمی است. اصلا یکی از نشانهای جهنمی شدن همین یک کلمه لفظ. اگر کسی دقت کنه، اطلاعاتی که امشب و دیشب شما از قیامت گرفتید با این آیات، یه چیزی به اطلاعات قبلیتون اضافه شد. حواستون باشه هر جا میرید منبر ببینید چی گیرتون میاد. قبل از اینکه این بحث شروع بشه و کسی درباره قیامت سخنرانی از کارشناسان دینی نشنیده باشه، کتابی هم نخونده باشه، یه فل جمله از قیامت کسی بداند، ما فکر میکردیم فقط یکی از نشانه های جهنمی شدن اینه که پرونده اعمال دست چپ داده بشود. این یکی از علائمه، همه ی علامت نیست. یکیش هم یا لیتنی گفتن. حالا حداقل این دوتا نشانه رو داشته باش. نشانه های دیگه هم داره. شبهای آینده به اون نشانه ها که چی میشه آدم خودش میفهمه جهنمیه، سرشو پایین میندازه، خودش رو تسلیم میکنه. امیدوارم که این آیات شامل حال ما نباشه. کسانی که کارشون به ای کاش میرسه، فقط تیتر بحث دیشب رو عرض میکنم و ادامهشو تقدیم میکنم. کسی که آیات خدا، انبیا و اولیا الهی رو تکذیب کرده باشه، سوره انعام آیه 27، کسی که از خدا و پیامبر اطاعت و فرمانبری نداشته باشه. سوره احزاب آیه 66. کسی که با پیامبر خود همراهی به سوی حق نداشته، فهم خودش رو مقدمه بر فهم پیغمبر دانسته. سوره فرقان آیه 27. کسی که در جهاد با دشمن کمک اسلام و مسلمین نکرده و خودش رو به تمارض زده و میتونست کمک کند کمک نکرده. سوره نساء آیه 73. کسی که مغرور مال و مکرت دنیا شده و به خدا کفر ورزیده، که یه نمونش قارونه. سوره کهف آیه 42. کسی که پیروی از قاسبین خلافت و دشمنان محمد و آل محمد کرده. و محبت دشمنان حیدر را تو دل داشته. یعنی کسی حق نداره حتی محبت اینا را تو دل داشته باشه. امام صادق فرمود اگر کسی سر سوزنی محبت دشمنان مادرم فاطمه، محبت دشمنان جدم علی، محبت دشمنان ما اهل بیت به اندازه سر سوزنی در قلب او باشد و در دل او باشد، این ذره از محبت کار فضله ای رو میکنه که یه دیگ شربت رو نجس خواهد کرد. کار یه قطره خون رو میکنه که کل دیگ شربت رو باید ریخت تو چاه. تمام اعمالتون حفظ میشود اگر ذره محبت قاسمین خلافت و قاتلین حضرات معصومین و دشمنان حضرات معصومین تو دلتون باش. روز قیامت کسایی که چنینن آیه 28 سوره حاقه تو سرشون میزنن یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا. این شش گروه رو دیشب ما خدمتون تقدیم کرد. هفتمین گروهی که روز قیامت میگن ای وای بر ما، ای کاش چنین نکرده بودیم، ای کاش چنین نشده بود، سوره حاقه آیه 25. کسی که پرونده اعمالش رو به دست چپش میدهند و اما من اوتی کتابه به شماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه، ای کاش چنین پرونده ای مال من نبود، ای کاش امروز من نبودم و این اعمال زشت را نمیخواندم و منصوب من نبود. و این ای کاش ها ذره ای به حال آدم روز قیامت افاقه و افاده نمیرسانه. هشتمین گروه کسی که کفر ورزیده و بعد میبینه برای آخرتش جز گناه و ظلم هیچی نفرستاد، کار خیلی کرده ولی برای دنیاش خیلی چیزم برای آخرتش فرستاده، اما از جنس گناه، از جنس ظلم، هم خودش فاسد بوده هم مفسد بود و این گناهان زیاد. معمولی ترین گناه ول بودن و بی‌تقوایی بودن زبانه که ما روز به روز تو جامعه متاسفانه بی تقوایی زبان و بی تقوایی چشم داره مثل قارچ سمی جامعه رو پر میکنه. ریشی غیبت میکنه، هفتی غیر غیبت میکنه، مسجدی غیبت میکنه، بی نماز غیبت میکنه، اصلا فراگیر شده. تو دانشگاه غیبت میشه، تو حوزه غیبت میشه، آخوندش غیبت میکنه، تهمت میزنه غیر آخوندش همینطور. اصلا این فراگیر شده. ظاهرا حرمت غیبت و تهمت برای بعضیا برداشته شده، فکر کنم دیگه واقعا حرف مفت زدن اشکالی ولی ندارد، چون همه دارن غیبت میکنن دیگه حرام نیست. نمونه کوچولوش رو خدمتون عرض میکنم، شما مصداقش رو تو جامعه ببینید چقدر ما اینجوری حرف میزنیم، چقدر از این مدل ما جهنمی میشیم. به معنی یه نمونه، در یکی از کشورهای اروپایی، این قصه رو من تو اینترنت دیدم، مسئول اداره پست در قسمت نامه هایی که در آدرس فرستنده یا گیرنده اشکالی دارد. این مسئول این جور نامه هاست، این مدل نامه. ایشون میگه من داشتم نامه هایی که مشکل داشت بررسی میکردم که یه وقت یه نامه ای غیر مشکل دار قاطی اینا نشده باشه، نامه مردم به دست مردم برسه. داشتم نامه ها رو کنترل میکردم، رسیدم به یه نامه ای، دیدم نوشته فرستنده آدرس دقیق، پلاج همه همش دقیق، گیرنده نامه ای به خدا. جالب بود برام، من نامه رو برداشتم دیدم نوشته من یک پیرزن 83 ساله هستم و حقوق بیمم و بازنشستگیم در ماه اینقدره، خدای نازنینم، هفته آینده هم دو رو تعطیلی داریم، دو نفر رو من دعوت کردم منزلم، $100 گذاشته بودم برای آبرو داریم و پریروز یا دیروز یه موتوری آمد کیفی که $100 درش بود رو قاب زد و دزدید و برد. حالا من هیچ کس تو این شهر ندارم، آبروم هم در خطره. به فکرم رسید یه نامه‌ای برای خدا بنویسم، خدا یا آبروی من حفظ کن. میگه من این نامه رو که خوندم، دوستانی که تو اداره بودن همکار من بودن گفتم یه پیرزنی یه نامه برای خدا نوشته، $100 هم میخواد، بین هرچی پول تو جیبتون هست بریزیم بیرون براش بفرستیم، گناه داره، این آبروش در خطره. گفت همه پولا رو جمع کردیم، ما هم کارمند خودمونم آسمون جل، $99 جمع شد، پست کردیم به همون آدرسی که پیرزنه نوشته بود. خوشحال از این که دل یک پیرزن را خوشحال کردیم، خوشحال از این که آبروی یک نفر را حفظ کردیم، خوشحال از این که دل یک نفر رو شاد کردیم، همه خوشحال. گذشت هفته بعد عید آمد و گذشت و یه 10-15 رو بعد دیگه دوباره دیدم تو نامه ها یه نامه ای هست، نامه ای به خدا. باز کردم دیدم همون پیرزن است که خدایا ممنونت، خیلی مشتی هستی و خیلی کار درستی و واقعا به فکر فقیر بیچاره ها هستی و باورم نمی شد که کمکم کنی و ممنونتم که پول و فرستادی و یه مهمونی من گرفتم، خدا آبروم عالی حفظ شد، ولی $4 کم بود، فکر کنم این پستچی ها دزدیده بود. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، اکثر قضاوت های ما از این مدله. طرف رو ندیدیم، نه سر پیازیم، نه ته پیازیم، نه کل جریان رو خبر داریم، هم تو یه چیزی میگیم اینو دزدش میکنیم، اونو چنینش میکنیم، اونو پایین میکشیم، اونو بالا میبریم، به این نمره تک میدیم، به اون نمره 20 میدیم، همطوری کیلویی. و عجیب گناه زبان تا حالا خسارت گرفته از بشریت، عجیب تا حالا این نوع مدل رفتارها خیلی ها رو جهنمی کرده. من پیشنهاد میکنم رفقا، اول از خودم بعد به شما، تمرین کنید برای دهانتون اگر زیپ ندارد زیپی تهیه کنید، چاک ندارد چاک دهانی پیدا کنید، اگر دارید که انشالله دارید تمرین کنید زبونه رو کنترل کنید. همینطور که آدم با یک کلمه از لیست نجاسات خارج میشود و در پاکی ها و متحرات وارد می شود، با یک کلمه شهادت انگفتن کافر نجس میشه مسلمان پاک، ارض او، مال او، جان او، آبروی او، بدن او، همه محترم می شود با یک کلمه. همینطور هم انسان گاهی با یک کلمه از مرز پاکی به مرز نجاست از بهشت به جهنم کشیده میشه. زود قضاوت نکنید، زود نمره ندید، اینا همه با هم تلمبار میشه. بعد تو هم منم فکر میکنم روز قیامت چون دزدی نکردم بهشت میرم، چون هیزی نکردم بهشت میرم، چون کمربندم برای نامحرم و برای نمیدونم حرام باز نشده است بهشت میرم. فقط گناه ها اینا نی. گاهی وقتی یک کلمه آدم حرف بزنه صد تا زنا بدتره. الغیبت ها اشد من از زنا. یک کلمه حرف میزنه. گاهی آدم یک کلمه میگه از قتل بدتره. الفتنت ها اشد من القتل. چرا قرآن میگه ویل لکل همزتن لمزه؟ این همز و لمز چیه؟ سخن چی نیست؟ از این هیئت میاد چهار تا کلمه میشنوه میره تو اون هیئت میگه کیک رئیس فلان هیئت اینو گفت پشت سرتون. چهار تا نوکر امام حسین به جون هم دیگه میندازن. چرا؟ برای چی باید رفاقت بین هیئتی ها و نوکران امام حسین نباشد؟ مگه حسین این هیئت با حسین اون هیئت دوتان؟ مگه ابوالفضل این هیئت با ابوالفضل هیئت‌های دیگه فرق می‌کند؟ این ابوالفضل همون ابوالفضل علمدار کربلاست. اونم که میگن یا ابوالفضل، همه ابوالفضل میگن. ما همه زیر یک پرچم داریم سینه میزنیم. چرا این همه تشدد افکار؟ چرا این همه اختلاف؟ چرا این همه دشمنی؟ نه، آیا به خاطر این نیست که ما اعتقادی به قیامت بله نداریم؟ آیا به خاطر این نیست که ما درست تربیت شده ی قرآن و اطرت نیستیم؟ یه داستانی رو من دیدم، این داستان براتون بگم، خودم خیلی ناراحت شده، خیلی ناراحت شده. و یقین دارم شما اگر این داستان رو خوب بگیرید شاید شب تا صبح خوابتون نبره. میتونم به جرأت بگم این داستان خواب شب من رو از چشمم گرفت که چرا باید اینقدر بشر بدبخت باشه؟ چرا آدم باید اینقدر بی‌انصاف باشه؟ چرا آدم باید جز وزر و وبال و بدبختی و گناه هیچی برای آخرتش نفرسته؟ بابا کارهای دیگه هم هست. آخه این همه حرف خوب هست، این همه کار خوب هست. چرا؟ چرا آدم وقتی میخواد آب بخوره حتما باید یه مش خاک توی این آب زلال بریزه، حتما گلش کنه و بخوره، حتما باید چهار تا قطره خون بریزه نجسش بکنه و بخوره، حتما باید کار رو کثیف کنه و تحویل بده، حتما باید دل بسوزونه تا روزشون بشه؟ خب چرا؟ وقتی آدم میتونه درست زندگی کنه چرا درست زندگی نکنه؟ دیگه مادرم یه چشم داشت، اون چشمش گود شده بود، توش خالی بود، تخلیه کرده بودن چشمش رو. من از مادرم متنفر بودم که چرا مادر من زشته، چرا وحشتناکه، چرا یه چشم داره، چرا این چشمش گوده. هر وقتم سوال میگردم مادر میگفت من راضیم به رضای خدا، تو درست بخون مادر. گفتم دم مدرسه نیا یا من آبروم میره ها. یتیمم بودم، مادرم ساندویچ درست میکرد تو مدارس پخش میکرد با آبرو و عزت و حیثیت تمام خرج تحصیل منو میداد. من بارها و بارها میگفتم مادر الهی بمیری، الهی بری گم بشی دیگه نیای، من این ریخت تو رو نبینم. فقط جرم مادری من بود که یه چشم داشتم. یه روز مادر من از مدرسه‌ای که ساندویچه رو برده بود بفروشد بیاد، تو راهش آمد دم مدرسه ما، دو تا از همشاگردی های من او رو دیدن، هو کردن ای مادرشو. میگه من خیلی عصبانی شدم، تو راه تا در خونه چند تا لگد زدم به مادرم، چند تا مشت زدم به مادرم، چند تا فحش دادم به مادرم، نفرین کردم، خدا مرگ بده به تو، آبرو منو بردی، بمیری. مادر من فقط آروم آروم گریه میکرد، هیچی نمیکرد، به رو خودشم نگرد. درسمو خوندم و برای دانشگاه اسپانیا قبول شدم، از شهر خودم دانمارک رفتم برای اسپانیا. اونجا هم ازدواج کردم و خانه گرفتم و زن و بچه و سالهاست مادرم رو ندیدم. اما مادرم هم متنفر. اینو میگه دیدم در خانم رو میزنن، در باز کردم دیدم مادرمه. تا بچه دو تا بچه داشتم دیدن مادر منو چیخ زدن و این چرا یه چشیه فلان ترسیدن. منم سر فحشو به مادر کشیدم، یه سیلی هم زدم تو صورتش، برو بیرون. میگه مادر منم سریع گفت ببخشید من آدرس رو غلط آمدم، عذرخواهی میکنم. رفت، حتی نگفت من مادرت هم. رفت تا چند سال بعد یه نامی آمد از همشاگردی ما در کوپنهاگ که همه یه بچه هایی که تو دبیرستان اونجا درس میخوندیم یه جشن مثلا فارغ التحصیلی یا مثلا یه جشن برای چند سال بعد بیم همدیگر رو ببینیم، که حالا هر کسی برای خودش کاری شده بود و زنی بچه. میرفتم برای سالها تو شهر خودم، بچه رو دیدم خیلی خوش گذشت و فقار رو دیدیم. یه حسی به من میگفت بیا برو یه سری به مادرت بزن. نمیخواستم برم، متنفر بودم از مادرم. جرمش هم این بود که یه چش داشت، زشت بود. آمدم هرچی در زدم دیدم در کسی باز نمی کنه. یکی از همسایه‌ها گفت که شما پسر فلان خانم هستید؟ گفت بله. گفت مادرتون مرد 40 روز پیش. یه نامه به من داده، گفته پسر من اگر آمد سراغا این نامه رو به پسر من بده و بگو خیلی دوست داشت وقتی میخواست بمیره یه بار دیگه تو رو ببین. این نامه رو برداشتم مطالعه کردم، از اول نامه تا آخر نامه عذرخواهی، ببخشید من مادر خوبی نبودم، اذیتت کردم، بارها باعث خجالتت شدم، بارها به خاطر من خجالت کشیدی، گریه کردی، منو ببخش. ولی من یه مطلب رو نمیتونستم بهت بگم، روم نمیشد بهت بگم، دلم نمیومد بهت بگم، که در دورانی که تو خلاصه کوچیک بودی تصادف کردیم، پدرت در این تصادف کشته شد و تو یک چشمات کور شد. دکتر من گفت اگر یه چشمی باشه همه الان به جای این چشم کور ما جا به جا بکنیم بچت کور نمیمونه. منم چشمم رو دادم، گفتم من عمری ازم گذشته است با یه چشم ببینم، اما بچه نازنینم پسر عزیزم با دو چشم ببیند. حالا این قصه رو شما 3 جا پیاده کن. اول برای پدر و مادراتون که چقدر اینا زد کشیدن ما به اینجا رسیدیم. ولی مگه میبینیم؟ مگه یادمون میمونه؟ مگر شیطان اجازه میدادم بیاد اون همه لطمه ها و صدمات و بدبختی هایی که سر پدر و مادرمون آوردیم، شب تا صبح اینا بیدار موندن تو بیمارستان، مادر گریه میکرد، خودش از تب میسوخت، اما کم مادریش نگذاشت که تو شب خوبی داشته باشی. و ما حالا بزرگ شدیم، جوان شدیم، قوی شدیم، برای خودمون کسی شدیم، بهترین و زنده ترین و زیباترین و قشنگترین و مهمترین اوقاتمون رو دادیم به رفیقامون اول و خستگیمون آوردیم برای مادر و پدرمون، خنده هامون برای رفیقامون بود، اما دلتنگی هامون و قصه هامون برای پدر مادرمون بود. میخوام یه مقدار امشب جمعون ها تو فکر برن این آیه، روز قیامت تابلو میشود و همین هایی که من امشب دارم میگم و شما همه افسوس میخورید، روز قیامت افسوس میخورید، اما امشب پای منبر افسوس بخورید بهتر است از این که دادگاه الهی سرتون با این باشد، چون الان قابل جبران هست ولی اون روز قابل جبران نخواهد. امشب که برگشتی برو هر طور که میدونی، هر طور که بلدی، هر طور که میشه برو دست مادرت رو ببوس، برو خم شو دست پدرت رو ببوس، برو عذرخواهی کن. اگر واقعا میخواین به یه جایی برسید، پدر و مادرای ما سختگیر نیستن. نگاه نکن گاهی بابا یه نفرینی میکنه، میگن پدر نفرین میکنه ولی قلب میگه خدا نکنه، مادر نفرین میکنه ولی شیر اون میگه خدا نکنه. نگاه به زبونش نکن، خسته است پدر مادره. من چون خودم پدرم میفهمم و شما تا پدر نشید جوانا نمیفهمید بابا چقدر بچهشو دوست داره. من خودم زمانی فهمیدم پدر یعنی چی که پدرم از دنیا رفته بود، زمانی پدر شدم که پدر نداشتم، کمه پدر نگذاشتم الحمدلله. دوستان من شاهدم، بارها و بارها پای او رو بوسیدیم الحمدلله. وقتی از دنیا میرم هزار بار راضیم، راضیم با اشک چشم دست به خاک میگذارید طلا بشه به عزت زهرا، خدا عزت ده. اینا رو گفت و مرد الحمدلله. ولی من به شما سفارش میکنم هر کس به هر جایی رسیده اول دل پدر و مادرشو به دست آورده. تو زندگی آیت الله العظمی مرعشی میخوندم، به آقای مرعشی گفتن چی شد شدی ست شهاب و دین مرعشی؟ میدونی چی جواب داد؟ گفتون من خودم میدونم نون کجا رو میخورم. آقای مرعشی تو پرانتزتون بگم 11 بار از حوزه به خاطر درس نخوندن اخراجش کردن، همه آیت الله العظمی مرعشی که زمانی مرجع کل فل کل شیعه بود، اصلا علاقی به درس نداشت. یه عمو داشت برنج فروش بود، دلش میخواست تاجر برنج بشه. امام زمان میگفت نه تو باید مال من باش، خودشم خبر نداشت. یه وقت ورق برگشت، این ورق برگشت اساتید رو بهت زده کرد. اینکه استعداد نداشت، حافظه نداشت، نمیخواست. یه وقت شد عاشق درس، مسیری که طلبه باید 10 سال طی کند. یه وقت دیدن آقای مرعشی ست شهاب الدین 3 سال طی کرد، عجیب داره میره بالا. هنو به سن 22 سالگی نرسیده بود به اجتهاد رسید، کسی که 11 بار اول طلبگی اخراجش کردن. چه شد؟ گفتن چی شد؟ گفت من خودم میدونم نون کجا رو میخورم. گفت یه روز ظهر مادرم غذا درست کرده بود، گوشتاب گوش. پدر من خیلی گوشتاب گوش دوست داشت، ظاهرن پدرشون هم روحانی نبودن ظاهرن. توی اتاقی میگه پدر من خابیده بود، مادرم به من فرمود ست شهاب الدین برو پدرتو بیدار کن بیا غذا سرد بشه. میگه تا رفتم تو اتاق دیدم پدرم یه خواب نازی رفت، یه خواب امین. یه دلم نیومد بیدارش کنم. گفتم چه کنم؟ چی بابام خوابیده بود، منم کف پای بابام خوابیدم و شروع کردم کف پای پدرم رو بوسیدن و با بوسه به پای پدر پدرم رو بیدار کرد. گفت کم کم بابام هی پاهاشو جا به جا میکرد، من هی بوسه بارون میکرد. بیدار شد دید پسر طلبش کف پای پدر رو میبوسد، در جا زد زیر گریه. گفت خدایا به حق حضرت معصومه، به حق امیر المؤمنین پسرم رو از ستارگان آسمان شیعه و هدایت و فقه و قرآن و دین قرار بده. میگه چون از اعمال وجودش این دعا را کرد، دیدم آقا عجیب محبت حوزه و امام زمان و ترس و تدریس و تحقیق و تحصیل و اینا بدیم. کار ست شهاب الدین به جایی رسید که چندین بار خدمت ولی عصر رسید که جوان ولی که دلمون بسوزه آدم از بوسه کف پای پدر به کجا میرسن. یکی از تشرفات این بزرگوار 3 ساعت محضر امام زمان بود که من و شما آرزوی یه چشم به هم زدن و
جمال مهدی دیدن رو داریم. 3 ساعت محضر آقا بود، میگه من هر چه دارم از نمک شناسی دارم. یه چیزی میگی آبروی پدرت میره، دل بابات میسوزه. پدر و مادرها احترام فقط میخوان، به خصوص جلوی داداشاشون، جلو عموهات، جلو عمهات. نمیگم فیلم بازی کنید، ولی ما در عبادت هم داریم نماز خوندن تو خونه یه ثواب داره، تو مسجد یه ثواب دیگه داره. نماز فرادا، نماز جماعت، نماز جمعه، اعتکاف، حج، ببین هرچی جمعیت زیادتر ثوابش هم بیشتر. چرا؟ چون اینا شعائر الله است. اول از این قصه اینو استفاده کنید، پدر و مادر. دوم همسرتون با دار و ندارتون ساخت. ای که میگم همسرتون، من به زن و مرد میگم، همسر هم زنو میگن هم مردو میگن. خطابم به آقایان نیست، به خانمام هست. با دار و ندار ما ساخت، با بود و نبود ساخت، با مستأجری ساخت، با بدخلقی ها ساخت. شما هم از اون طرف با نپختگی ها ساختید، با خیلی حرف ها ساختید، با خیلی ناملایمات ساختید، با خیلی از اشتباهات ساختید. حواستون جمع باشه، یک کلمه حرف پایین و بالا، به خصوص ما مردا، 4 چیزمون دست زناست. 1 جونمون والا یه زهری چیزی میریزه تو آگوش تا آگوش، انا لله. این همه زن شوهراشون رو کشتن، البته اینا 2 جور بلدن بکشن، یه کشتن بختتن، یکی هم تو 40 سال میکشن. خب 2 آبروی ما دسته این. حالا 1000 آبرو جمع کن، طرف زنش بیاد بگه آی مردمی حقه باز چنین و چنانه. حضرت نوح چرا در قصه تبلیغ موفق نشد؟ چون زن او با دشمنان او با هم همکاری داشتن. هرچه حضرت نوح میومد حرف بزنه، شکوه نوح رو این زن بی انصاف از بین می برد. مردم می گفتن زنش میگه این دیوانه است. آبروی مرد دست زنش. 3 مال او. هرچی زحمت بگیریم تو خونه میاریم، میدی دست خانومه، این انباردار زندگیست. 4 که از همه مهمتر، آخرت انسان. چون پیغمبر فرمود زنی که شوهری در دستش راضی نباشه، مردی که زنش از دستش راضی نباشه، بوی بهش به مشامش نمیرسد. این 2 جا قصه رو بیارید. این آقایی که مادر کورش رو فحش میداد، نفرین میکرد، توهین میکرد، در حالی که نمیدونست این کوری بانیش کیه، به قدر یک کور شد. این قصه رو در کنار خدا هم بگذارید که این خدای نازنین چقدر به ما لطف داشته، چقدر به ما نعمت داده، و ما گاهی دریغ از یک یا الله گفتن. خوشی هامون، جوونیمون باشه برای دشمن خدا. روز قیامت طرف نگاه میکنه به کیسهش، میبینه هیچ چیزی جز گناه و ظلم بر آخرت تو سرش میزنه. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. انا انذرناکم عذابا قریبا یوم ینظر المرء ما قدمت یداه و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. کفر یعنی پوشوندن. عرب به کشاورز کافرم میگه، چون بذر رو زیر خاک میپوشونه. کفر فقط ناسزا گفتن و منکر خدا شدن نیست، همین که حق رو بی پوشونی، بی انصافی میکنی میشه کفر. حق با طرفه، قایم میکنی، اقرار نمیکنی، میدونی حق با اوه، کفر میبرزی، میپوشونی، میگی نه حق با تو نیست، حق با اونیست، میپوشونی حقش، میشی کفر. ما شما را از عذابی نزدیک هشدار دادیم، میگه قیامت نزدیک، روزی که آدم آنچه را از خیر و شر پیش فرستاده است، کافر می نگرد بر اعمالش، می بینه جز گناه و ظلم هیچی برا خودش نفرستاده، وقت تو سرش می زنه میگه ای کاش من خاک بودم، موجودی مکلف به دنیا نمی آمدم، تا این روز سخت و رسوایی را نمی دیدم. راحت بشه. اما این کاشا فایده داره؟ نه. یه قصه بگم. حالا یادم افتاد به یه قصه ای امام عسکری سلام الله علیه فرموده. این قصه و این روایت که امام عسکری فرموده حدود 70 صفحه از بهاره که من دارم یک کتابش میکنم، خیلی روایت عجیبی. حالا یه تیکشو میگم. ایشون میفرماد توی شهری قانون عجیبی داشتن، حدیث میخونم ها، اما توی این حدیث امام عسکری قصه میگه بنی که من و شما رو متنبه کنه. یه توی این شهر اینا هر سال پادشاه عوض میگردن، میرفتن تو شهرهای دیگه، تو دهاتهای دیگه، او دوردستا که نمیدونستن اینجا کجاست، به یکی میگفتن آقا میای پادشاه ما بشی؟ اسم پادشاه و سلطنت هم که میاد، بله، ولی بهش نمیگفتن که با پادشاهی تو فقط یک ساله. میوردنش با سلون و صلوات تو شهر رو، تاج رو میذاشتن سرش و لباس پادشاهی تنش میگردن و تو کاخ هم میبردن و 500-600 تا خدمه و خدم و حشم، این فقط پادشاهی کنه، بادشو بزنند و اینا. روز آخر یک کتک مفصل و تاج و ور می داشتند و لباسشو می گردند و لخت می پزندش بیرون. هم گفت چرا؟ می گفتن همینجوریه دیگه. او اولش اینم تا اومدن تو شهر اصفهان ما سلام الله علیه مجمعی، یا تو کاشون شما یک بچه کاشونی زرنگ رو دیدن، گفتن میای پادشاه شهر ما بشین؟ گفت پادشاه قبلیتون چه شده؟ گفتن تو چی کار داری به پادشاه قبلی؟ فضولی موقوف. گفت نه من باید بدونم کجا رفته. گفتن شرطش اینه که فضولی بابا بیا پادشاهی تو بگن دیگه. اینم گفت والا جوری هست ما سر این قصه رو در میاریم. بردنشو دید تاج و تخت و لباسای فاخر و کاخ و خدم و حشم، به هر کی گفت بابا این پادشاه قبلتون کجاست؟ همه میگفتن ما اجازه نداریم بگیم. تا شروع کرد به یکی از این آشپزا تو کاخ هی پول دادن و محبت کردن و نازشو خریدن و گفت بگو من به کسی نمیگم. گفت پادشاه بفهمن پدرم و در میارن. گفت نترس من کاشونیم، نامردی نمی کنم، بگو من با وفام، بگو من بچه هیئتیم، بگو من نوکر امام حسینم، بگو. گفت نامردی نمی کنی؟ گفت ابدا. گفت راستیاتش بهت بگم ها، آخر سال که میشه تاج و لباسا و لختت میکنن، لخت مادرزاد، میفرزدت بیرون، آبروتو میبرن تا وقتداری کاری بکنن. گفت قربونت برن، خدا خیرت بده که به ما گفتی. میشه از این آشپزی من میگم دست بردار تو بشی مأمور ویژه خودم؟ مقدرشو جور میکنم آقا من میخوام این ندیم ما بشه. گفتن پادشاهی دیگه اختیار دار. هر چی پول تو خزانه می اومد کیسه کیسه می کرد، می گفت برو کاشون خام فلان جا خونه ماست تو زیر زمین تو سرداب، این کیسه رو بذار و بیا. لباس می آوردن گوی لباس ها رو بگیر برو کاشون بذار تو سرداب و بیا. هر چی پول بود، لباس بود، لباس فاقر بود، بعد یه لباس معمولی هم گذاشت کنار. روز آخر که شد خودش تاج و برداشت لباس شکن گفت خب التماس دعا ما رفت. مردم گفتن کجا؟ گفت باید بریم دیگه. فهمیدن که لو رفت، فهمیدن که لو رفت. گفتن کی بهت گفت؟ گفت من نمیگم، ولی من دارم میرم، برید دنبال یه پادشاه دیگه. همه گریه کنون میرفتند و التماس کنون که منو بیرون. این بچه کاشی زرنگ خودش با پا خودش با یکی یکم خداحافظی کرد. آقا ممنون، خوش گذشت، خدا خیرتون بده، التماس دعا. آمد کاشون چون بارشو امام عسکری فرمود دنیا هم همون یه سال پادشاهیه. با بحر و چه چه وارد میشی با ناله و گریان و اوریان. کیا زرنگن؟ اون کسانی که تو شهر خودشون که ابدیست آخرته تو این چهار روزی که پادشاهی میکنن متاع فرستاده باشه، پوله رو فرستاده باشه، لباسه رو فرستاده باشه، خوشحال. بگه بیرونم کنی؟ من یک کفن بیشتر نمیخوام، هش مال خودتون. چون هر چه باید جمع کند جمع کرده. خوشا به حال اون کسی که وقت پادشاهی عمرش در دنیا تمام میشود. به قول قدیم میگه وقتی ما وارد میشیم گریه میکنیم، وقتی باید بریم. بچه وقتی به دنیا میاد گریه میکند، اطرافیا میخندن. یه جوری زندگی کن که وقتی داری میری تو بخندی و اطرافیان گریه کنن. و اون روز نگاه میکنی به کتاب دی، به که چه کردی برای خودت، چی فرستادی برای خودت. یه روایت میخونم که فرستاده هاتونم مرور کنید چی میفرستید. یه کتابیست تمام روایات کربلا درش جمعه، چرکی پیاده بره کربلا یا چند قدم در راه کربلا پیاده بره چی گیرش میاد. الله اکبر، یک کتاب حدود 1000 صفحه است، هم روایات مستند. چیه مستنی؟ که امام صادق فرمود هر کسی قدم بردارد به طرف کربلای ما، هر پایی که ور میداره، آدم دوتا پا داده دیگه تو راه رفتن، بعد یکی ور داره و یکی بذاره دیگه، هر پایی که ور میداره ثواب یک حج مقبول میگذاره، عمره مقبول. قدم بعدی، قدم بعدی، قدم بعدی، قدم بعدی. به دهمین قدم که میرسد ندا میرسد از طرف خدا به ملائکه، به این بنده من بگید برو زندگی تو دوباره شروع کن. خدا هر چه گناه داشتی به خاطر این قدمای برای کربلا گذشت. آدم یه هنچی امام حسینی داشته باشه آخرتش آباد نکنه. من هر سال این روایت رو میخونم، چون متاسفانه هنوز که هنوز بعضی آداب آب خوردنم بلد نیستن. امام باقر فرمود در کامل و زیارات ابن قولوی هست، هر که آب بنوشد و بگه سلام بر حسین لعنت بر یزید، ندا می آید ملائکه بنویسید بر پرونده اعمال یا شیخ که گفت یا حسین، سلام بر حسین لعنت بر یزید، بنویسید که زهرا شورا به حسین ابن علی آب داد. وقت بعضی اینقدر بدبختن آب می خورن بعدم یه روز قیامت حسرت می خورن. یا حسین تو دهنمون نبود. ای آ حسین میگی ثواب آب دادن به خود ابی عبدالله گودی قتلگاه برات مینویسن. خدا رحمت کنه استاد بزرگوار ما، میفرمود عبادت تو کوچه خیابونا ریخته است، کسی نیست جمع کنه. به اربابمون امام حسین جمعونا قسم از این آب خوردن بهش رفتن آسان‌تر. ای آخونده سختش میکنن ولی من ثابت میکنم از این آب خوردن بهش رفتن آسان‌تر. خدا حسین رو خلق کرده و به ما داده که ما جهنم نریم، ولی بی‌لیاقتی من و تنبلی من امام حسینم به بهت میاره. یه کاری کنید برای آخرتتون. بابا یه خرط تو روایت داری، یه چیز نبتیز مثل شیشه، مثل میخ، امام صادق فرمود اگر تو کوچه افتاده باشه با پات بزنی کنار که نره تو پا مسلمانی، کسی اذیت کنه، ثواب 25 حج قبول شده رو برات می‌نویسن. برای احترامی که به مردم قائل شدی، اقتصادی هم بخوای حساب کنی، اصفهانیش خدا وکیلی، حالا هر حجی 12 میلیون آزادش می‌فروشن، 25 شده 12 میلیون چقدر میشه؟ روایت داره یه لامپ حالا با اجازه آقای احمدی نژاد یه لامپ کوچولو بالا سر در خونت روشن کنی، ها، به شرطی که بعد از قبضش که میاد ناراحت نشی، ثواب 25 حج عمره مقبول رو برات می‌نویسن. عمره مقبول که امام صادق فرمود اگر یه عمره حج نه ها یه عمره از آدم قبول بشه، مثل اینی که مادر متولد شده. اینا از فکر کنی بهش رفتن چیه؟ حتما باید بری کله قاف و فت کنی؟ نه بابا، عمل به واجبات، ترک محرمات، 4 تا کار بکن، حواست هم جمع خودت باش، عمرت استفاده کن. 1 رعایت نجس و پاکی، 2 رعایت حلال و حرام، 3 رعایت محرم و نامحرم، 4 عمل به واجبات، ترک محرمات. این 4 رکعت نماز رو بخونی، 2 روزه رو بگیر، این فروع دینه رو بهش توجه بکن، خدمت به خلق بکن، برا مردم یه کاری بکن، دست یه بیچاری رو بگیر، بهش رفتن همین. فکر کنی حالا خدا چی میخواد از ما که بهشتی بشه؟ ایناست که باعث بی آدم بهشت. نهم، کسی که عبادت خالص و کار نیک نکرده، برا ریا کرده، برا خود نمایی کرده، برای که از دیگران عقب نیفته، بگن فلانی 3 حج رفته، ای بگه من 5 بار رفتم. سوره فجر آیه 24، یقول و یا لیتنی قدمت لحیاتی، تو سرش بزنه بگه ای کاش یه عبادت خالصانه تو دنیا برای خودم فرستاده بودم، یه عبادت خالص. الهی قمشه‌ای رو خوابش رو دیدن بعد از مرگ او چه شد؟ الهی قمشه‌ای شدی، گفت خودم هم تعجب کردم. خواب علامه مجلسی رو دیدن چه شد؟ شدی عاشق من باقر مجلسی، گفت خودم هم تعجب کردم از چی به کجا رسید. آقای مجلسی چی شد؟ حالا الهی قمشه‌ایشم میگه به خاطر بهارا، گفت نه، به خاطر این همه تدریس، نه اینا خیلی اثر داشت، خیلی خوب بود، اما اونی که به رخ هم کشیدن این بود، یه روز داشتی تو بازار میرفتی، یه بدبختی رو یکی از این بازار یقش رو گرفته بود، میگفت 3 ریال منو بده کار بود، طرف بلد نداشت بده بنده خدا، غریبم بود، میگفت باشه من میرم ده میارم، گفت نمیذارم بری. آقای عاشق محمد باقر اومد رد بشید، از خجالت رنگش بریده، آوردیشون تو مغازه، در وستی به مغازه دار گفتی آقا چقدر میخوای از این بنده خدا؟ گفت 3 ریال. گفتم آقا این 3 ریال بذار این بره. اینم یقش رو صاف کرد، گفت عاشق محمد باقر امیدوارم خدا کمکت کنه، حالا که مردم میگن تمام این کارا یه طرف، دل این بیچاره شاد کردنم یه طرف، شده علامه مجلسی. ببینید چی کار میکنه، چی بهش میدن، کا بده کو بگیر، تجارت بدیه جمونو، یه کا بده یه کو بگیر. خدا اینجوریه. آقای الهی قمشه‌ای تو چی کار کردی؟ گنبالو ما هم تعجب کردی، بعد مرگمون به ما گفتن فهمیدی چی شد؟ نه چی شد؟ این همه توفیقا و ترجمه قرآن، این همه کلاس، این همه شاگرد، این همه کارهای اجتماعی، چی شد؟ گفت نمیدونیم، هی توفیق پشت توفیق، به کوچه میرسیدیم اتوبان میشد، به بنبست میرسیدیم کوچه میشد، به گره میرسیدیم خود به خود وا میشد. میدونی چرا؟ چرا؟ یکی از کارات امام زمانت قبول کرد، یکی از کارهای کوچولوت. با مادرت رفتی قم، پول جمع میگردن برای مسجد جمکران، فقیرم بودید، خیلی هم مال و حال نداشتید، به مادرت گفتی مادر ما هم یک کمکی بکنیم. مادرم همیانشو در آورد، اون کیسه پولشو در آورد، گفت این کلایه برگشتمون، اینم میخواستیم یه دست چلو کباب بخوریم، قم کبابش خیلی خوبه، نونش هم خوبه، چلو کباب نمیخوریم، نون و پیاز میخوریم، باشه اشکال نداره، بدل سبکتر میخوریم، آشی میخوریم، خورشتی میخوریم. گو آره مادر کباب بعد میشه بخوری، اما الان خونه امام زمان رو دارد میسازه. میگه پوله رو برداشت که چند درغازم بیشتر نبود، آمدی پیش این مساله فروشه گفتیم آقا چقدر میشه؟ اینم یه نگاه کرد گفت یه آجر دو تا آجر بیشتر بهت نمیدیم. گفتم باشه هر چی با این پول میشه. گفت چهار تا آجر گرفتیم و بستیم توی دستمالو، گفتیم مادر بیا بریم جمع کنان نمازم بخوانیم، آجر رو بندازیم قطع آجرا، امام زمان ما همینقدر میتونیم کمک کنیم. میگه آمدی مسجد جمع کردم، گره رو با کردم که آجر رو دستمال بریزم بیرون، کارفرما ما رو دید که آجر دزدی میکنی؟ بچه نزده بارا گرد آجر دزدی چیه؟ یعنی چی؟ آجر رو گفتم ما گریه کردیم بچه بودیم. بسم الله به امام زمان نه اینجوری نیست، ما فقیریم بیچاره ایم، فهمید اشتباه گرفته این بچه هم گریه ناراحت گفت ببخشید من عذرخواهی میکنم، پس حالا آجراتو بیار تا بهت بگم کجا تو مسجد میخوام برات نصب کنم. میخواست دلداری بهش بده. آوردش تو مسجد، همون مسجد امام زمان جمکران، میگه رو داربست بود، داشت اون نوک محراب مسجد رو آجر دستش بود که بگذره اوسا بنایه که محراب با اون آجر کامل میشد، گو آجر رو بنداز پایین. یه ما گفتن آ شیخ مهدی بیا این آجرتو خیس کن خودت بنداز بالا، ببین آجرتو ما کجا کار گذاشتیم، با آجرتو محراب مسجدو کامل کرد. گذشت دیدیم استعداد برگشت، حافظه برگشت، توفیق پشت توفیق، خودمونم نمیدونستیم نونه کجا رو میخوریم. حالا که مردیم به ما میگن یک دونه آجر برای خدا تقدیم مسجد امام زمان کردی خالصانه، ای دنیاته، حالا بیا آخرتتو ببین. ما متاسفانه گاهی وقتا یه ریال پول میدیم حساب دلاری روش میکنیم، به ریال میدیم اما به دلار حساب میکنیم. دیدم بعضی ها این تسبیح شماره چیه دستشونه، این تسبیح میشماره چیه، ذکر رو صلوات شمار، میگیم بچی میشماری، میگه میخوام بدونم چقدر لا اله الا الله گفتیم. بابا خدا بی حساب میده، تو حالا چهار تا ذکر میخوای بگی حسابش رو میکنی؟ خدا شمرد و بهت داد، آی بدون چند تا ستاره بهت دادم. خدا بی شمار میده، تو با شماره میدی؟ بدبختی ماست. چی کار داری که حالا چقدره؟ چی کار داری که چی میگه؟ آه با خدا رفاقت بکنی، راستی راستی با خدا باشو راستی راستی اینطوری. خدا خیلی مشتیه، خیلی خدای خوبی، حیف آدم اعمالشو خراب کنه، به ریا، به کبر، به غرور، به منت، حیف. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله بغيتم وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، دست راست دو بگذار رو سینه و قلبه حسین مصباح الهداست، وقتی دست رو قلبت میگذاری سلام میدی، قلبت رو نورانی میکنه. السلام علی الحسین، السلام
کسی که برا خدا کار کرده باشه توهین ها متلگای مردم اذیتش نمی کنه. اینا نشونه هاشا روزه نتیجه منبره ها وقتی تو نمیگیرم همه اینا رو میخوام بگم. امشب یک کلمه بیشتر روزه نمیخونم ولی اونا که حواسشون جمعه با هم یک کلمه کربلایی میشه. ماشاءالله باهوشی پا منبره بزرگ شدی با قدمه رو گوش کن میخوام چی بگم ها. کسی که برا خدا کار کرده باشه اگه بهش بگن خارجی هستیم لبخند میزنه سکوت میکنه بگه باش ما خارجیم. آره شما ما تو دریانیم. کسی که برا خدا کار کرده باشه شماتت دشمن او رو خانه نشین نمی گن. سیدا نانجیب گفت خدا را شد حسین تو خدا کشت. دختر علی کربلا چه دیدی؟ دیدی خدا حساب گسیرت چه کرد؟ بیبی فرمود خدا نکش تو کشتی و ما رأیت الا جمیلا یام ما جز زیبایی تو کربلا چیزی ندیدی. من میخوام یکی از اون زیبایی که زینب دیده رو بگم. ایشالله اگه گریه می کنه کربلا گریه کنه. آخ یه لشکاب خیمه بی بی نگاه کرد هم دید فوزا خده و علا خده حسین صورت رو صورت علی اکبر گذایا. زمان شهادت داره امروز زین العابدینه یه جمله از آقا بگم. فرمود زمان شهادت بابا حسین همون موقعی بود که شمرون سینه حسین ما نشسته بود. اما زمان مرگ حسین آن موقعی بود که صورت رو صورت علی گذاید. ولدی علی دنیا بعد کلفایم بابا باشو باشو ببین دارن کم میزنن. بابا باشو ببین دارن هل هل میگونن. بابا باشو ببین قاتله داره به من میخنده. بابا بابا باشو ببین دارن رو بوسی میگونن میگن الحمدلله داغ اکبر رو دل باباش گذاشتی. حسین حسین رو یه بار دیگه همه بگم حسین جانم اللهم صل على محمد و آل محمد